هفته شب است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفتم تیر ماه 1401 خورشیدی برابر با 28 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، صبح سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام وارد دوحه پایتخت قطر شد. ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که علی باقری در چارچوب توافق‌های انجام شده در جریان سفر جوزف بورل، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی بر ادامه مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها به دوحه می‌رود. قرار است مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام از روز سه‌شنبه با میانجیگری اتحادیه اروپا و به مدت دو روز در دوحه برگزار شود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به نمایندگی از ایالات متحده در این مذاکرات شرکت می‌کند. پیشتر جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است و بستگی به تصمیم مقامات جمهوری اسلامی دارد که آن را قبول و یا رد کنند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه در اهواز تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حد اقل بگیرها شدند. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حد اقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تأمین اجتماعی روزانه تجمعات اعتراضی مختلفی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حد اقل بگیرها شدند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه خواستار مبارزه جدی در قوه قضاییه با فساد شد و هشدار داد که اگر به این وظایف عمل نشود، جمهوری اسلامی از این ناحیه ضرر خواهد خورد. علی خامنه‌ای بر لزوم در هم شکستن ساختارهای فساد انگیز تأکید کرد و خواستار پرهیز قوه قضاییه از انفعال در قبال مخالفت‌ها و صدور احکام ضعیف یا مخدوش و نیز پایان مأموریت‌های قانونی و پیشگیری از جرایمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری شد. او همچنین خواستار تنظیم ارتباطات قوه قضاییه و ضابطان قضایی شد و گفت که باید بر رفتار ضابطین مراقبت و نظارت شود که در حق متهم به گفته او زیاده روی یا تند روی نشود و نظرات ضابطان نیز نادیده گرفته نشود. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد وظایف قوه قضاییه در شرایطی ابراز شد که این نهاد بارها از سوی کارشناسان و حقوقدانان و نیز تشکل‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. یوری اوشاکوف، مشاور نخست وزیر روسیه، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهوری روسیه و ایران، روز چهارشنبه در اشخابات پایتخت ترکمنستان با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار خواهد شد. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین است و او پیش از اشخابات از دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار می‌کند. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین هم 29 دی سال گذشته در مسکو انجام شد. و خبر آخر این که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، صدور احکام زندان علیه 5 مدافع حقوق بشر به خاطر مقابله با سوء مدیریت مقامات ایران در بحران کووید 19 را به شدت محکوم کردند. آنها خواستار پایان آزار قضایی علیه این 5 تن و سایر مدافعان حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی شدند.
ممنونم از تو رضا. رضا جمالی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به دیدار غیر مستقیم مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در قطر در راستای احیای برجام.
هر موقع تحریم ها فلج کننده شده، تحریم ها شدید شده، بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی دوچندان شده.
به تغییرات گسترده در سیستم اطلاعاتی سپاه پاسداران نگاهی خواهیم داشت.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند.
و علی خامنه‌ای میگوید قوه قضاییه پرونده‌های مهم در افکار عمومی را نهایی کند. به این مسئله نیز می‌پردازیم.
دادگستری نتونسته پاسخگوی این مطلب باشه که از خان عمومی رو نسبت به پرونده های کسی رو شاکی، پرونده های مفاسد اقتصادی تأمین کنه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ایران و ایالات متحده از امروز سه‌شنبه 7 تیر برای آغاز مذاکرات غیر مستقیم در قطر با هدف یافتن راهی برای نجات توافق هسته‌ای آماده شدند. در گفتگو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه ابتدا از او پرسیدم چه روندی طی شده است که پس از 3 ماه توقف مذاکرات بار دیگر ایران و آمریکا برای احیای برجام، این بار در قطر پای میز مذاکره باز می‌گردند.
مذاکرات الان یک نکته که وجود داره، نمیشه گفت مذاکرات مستقیم، مذاکرات با واسطه اروپا هستش. به هر صورت هنوز جمهوری اسلامی به مرحله‌ای که بخواد به صورت مستقیم در این دوره از مذاکرات با آمریکا سر میز مذاکره بشینه متاسفانه نرسیده و این هم خب خیلی خلاف اصول دیپلماتیک هستش که شما پیامتون رو از طریق واسطه دارید منتقل میکنید. منتها این که چرا به این مرحله رسیده توافق هسته‌ای، من خیلی یک دلیل راهبردی براش پیام میکنم، اینه که هم خود تهران هم خود واشنگتن نسبت به آلترناتیو های برجام، احیای برجام، حالا یا احیای توافقنامه هسته‌ای جدید بهتر بگیم، شاید دقیق تر باشه، تردید دارن و اصولا هیچ آلترناتیوی که بتواند کاهش هزینه بکند یا بتواند در راستای منافع طرفین باشه من در راهبردهای دو کشور نمیبینم. به همین خاطر انتظار این بود، یعنی این تحلیل های قبلی خودم هم مبنی بر این بود که این بنبست مذاکراتی که در این چند ماه 3 ماه اخیر به وجود اومده بنبست موقتی هستش. ضرورت ها و واقعیت هایی که هم در تهران در حال رخ دادنه و هم در فضای بین الملل و منطقه و سیاست خارجی آمریکا مد نظره، طرفین رو متقاعد کرده که باید به سمت میز گفتگو برن تا به حل مشکلاتشون از طریق این گفتگوها که قراره در قطر انجام بشه اقدام بکنه.
خبر حاکی از این هستش که بحث خروج سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی از مذاکرات حذف شده. در شرایطی که تهران با بحران‌های شدید اقتصادی روبرو هست، چقدر مسائل اقتصادی رو میتونیم دخیل بدونیم در کوتاه آمدن تهران از مواضع سابق خودش که بسیار بر اون پافشاری میکرد؟
اصولا به اعتقاد من در حال حاضر اگر بخوایم، چون به هر صورت در مذاکرات خب طرفین خب هم برای حد اکثر امتیازها رو میخوان عقد بکنن، اما اگه بخواهیم یکی از فاکتورهای مهمی رو که باعث شده احیای مذاکرات و احیای گفتگوها رو شاهد باشیم همین بحران‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی که یه بحران چند وجهیه. یعنی شما موقعی که از تورم صحبت میکنید صرفاً مسئله فقر نیست، مثلا مسئله افزایش بزهکاری های اجتماعی هستش، رشد از همگسیختگی اجتماعی هستش و حتی اصولا ناتوانی در اداره کشور، چون نظام جمهوری اسلامی نظام هوشمندی نیست که بر اساس یک سری اصول پیشرفته حکومتداری خود کشور را اداره کنه، بر اساس یک پول درآمد نفتی هستش و خیلی یک نظام حکمرانی ساده‌ای هستش که اگر این پول نباشه واقعا به بحران میخوره. و ما بعد از تحریم ها هم، تحریم های ترامپ هم شاهد بودیم، هر موقع تحریم ها فلج کننده شده، تحریم ها شدید شده، بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی دوچندان شده، نه اینکه از قبل وجود نداشته. در نتیجه من به عامل اقتصادی که خودش یک عامل چند وجهی و چند لایه، یک بحران چند وجهی و چند لایه وزن زیادی میدم در اینکه مذاکرات گفتگوها از سر گرفته شده و یکی از عواملی که من نسبت به احیای توافق هسته‌ای خوشبین هستم همین وضعیتی هستش که در صورت ما در ایران مشاهده میکنیم، تورم افکار گسیخته، مشکلات اقتصادی که روز به روز در حال افزایش هستن، از همگسیختگی اجتماعی. خب این اداره کشور رو برای مقامات جمهوری اسلامی واقعا دشوار میکنه. من فکر کنم یکی از عوامل مهمم این هست، هرچند که همه عوامل این هم نیست، یعنی باید به سایر عوامل هم از جمله خود دیپلماسی آمریکا، از جمله نیاز اروپا برای تامین امنیت در خاورمیانه، بحث گاز و انرژی هستش، بحث حمله روسیه به اوکراین هستش، همه اینها رو باید چمره چیدید. ولی آنچه که شما اشاره کردید به عنوان من یه عنصر تعیین کننده از طرف تهرانه، یعنی تهران رو متقاعد میکنه که به هر نحوی باید این گفتگوها اثر گرفته باشه و به نتیجه برسه.
در ماه‌های گذشته مشاهده این بودیم که تهران بسیاری از تعهدات برجامی خودش رو کنار گذاشت، دوربین‌های آژانس رو خاموش کرد. در حال حاضر گزارش آژانس مبنی بر این که خب تهران تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته، چقدر میتونه تأثیر بگذاره در روند دستیابی به یک توافق جامع و کامل بین تهران و قدرت‌های جهانی؟
جمهوری اسلامی از پیشرفت مسائل هسته‌ای گذاشتن تعهدات برجامی خودش در قبال خود ارسال آمریکا هم از برجام فروش پیدا کرده بود، از کنار گذاشتن تعهدات این برجامی رو به عنوان اهرم فشار میخواد استفاده بکنه. یعنی به این معنی تغییر راهبرد هیچ موقع از طرف تهران نبوده، همچنان که حتی موقعی که ترامپ هم از توافق هسته‌ای خارج شد قبل از اون آقای خامنه‌ای میگفت که ما آتش خواهیم زد برجام رو، ولی خب ما دیدیم که چنین رویکردی صورت نگرفت، اتفاقا اینکه رویکرد معتدل‌تری از طرف جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم. من فکر کنم این مسائل تکنیکی و فنی برنامه هسته ایران و کنار گذاشتن برخی از اون تعهداتی که در برجام جمهوری اسلامی داده بود در راستای ایجاد فشار به طرف مقابلش هست، در راستای الغای این گزاره هستش که بر صورت اگر با تهران گفتگو صورت نگیره، اگر تحریم ها اتمام پیدا نکنن، جمهوری اسلامی به سمت تولید بمب خواهد رفت و این مسئله رو حادتر میخوام. من نمیخوام بگم جمهوری اسلامی اراده‌ای برای تولید بمب و حتی شرایط تولید بمب رو داره، ولی میخواهد این گزاره رو به طرف غربیش القا بکنه که اگر با تهران به توافق نرسه وضعیت حادتر خواهد شد و به خصوص این موضوع میتواند کشورهای اروپایی رو برای تداوم مذاکرات و احیای مذاکرات بیشتر ترغیب بکنه، چون که برای اونها امنیت خاورمیانه یه مسئله حیاتی است.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه، درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده که از امروز در قطر آغاز شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر دیدار خواهند کرد. ارتقای مناسبات دو جانبه هدف رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور اعلام شده. همکنون هیئتی از ایران در مسکو افزایش همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت را بررسی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه در نخستین سفر بین المللی پس از آغاز جنگ علیه اوکراین از تاجیکستان و ترکمنستان دیدار میکند. ولادیمیر پوتین چهارشنبه در اشقابات در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت خواهد کرد و در حاشیه آن دیدارهای دو جانبه از جمله با رئیس جمهور ایران برای وی برنامه ریزی شده. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین زمستان گذشته در مسکو انجام شد که برخی جزئیاتش بحث برانگیز شده بود، از جمله فاصله بسیار دو رئیس جمهور پشت میز مذاکره که گویا به خاطر پروتکل های مربوط به ویروس کرونا بوده و یا تصویر نماز خواندن رئیس جمهور ایران در کرملین که در رسانه‌های دولتی ایران از آن تمجید شد. نیکولای سورکوف، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است با دیدارهای مقامات دو کشور روابط دو جانبه متحول نخواهد شد.
اکنون در شرایطی هستیم که هم روسیه در وضعیت بحرانی ناشی از جنگ علیه اوکراین و تحریم‌های بی سابقه غرب قرار دارد و هم ایران با مشکلات کم سابقه اقتصادی روبروست. و همچنان مشخص نیست آیا بتواند درباره احیای برجام با کشورهای غربی به توافق برسد یا نه. ایران در چانه‌زنی خود با غرب همواره سعی کرده وانمود کند منزوی نیست. اکنون روسیه نیز به دنبال یارکشی است و تلاش‌های بسیاری می‌کند تا جبهه غرب ستیزی را رهبری کند. مشخصاً دیدار رهبران دو کشور نقطه عطف در روابط دو جانبه اعلام خواهد شد. اما قطعاً دیدار روز چهارشنبه تشریفاتی است و حتی اگر دیدار رسمی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی مجدداً برگزار شود و مقامات دو کشور روابط خود را راهبردی اعلام کنند، این باعث نخواهد شد مناسبات دو جانبه متحول شود. بی‌اعتمادی و عدم شناخت متقابل، شباهت اقتصاد دو کشور و رقابت روزافزون آنها در بازارهای جهانی، تضاد اهدافی که در منطقه دنبال می‌کنند و امید ایران به بهبود وضعیتش در صورت احیای برجام، در حالی که روسیه به کلی امید برای ترمیم روابط با غرب را از دست داده، اجازه نخواهد داد مسکو و تهران به طور واقعی به هم نزدیک شوند.
دوشنبه طی دیدار کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه، طرفین بر ضرورت ادامه ریزنی ها در راستای تحقق اراده سران دو کشور برای تعمیق روابط دو جانبه تاکید کردند. قابلیت های ترانزیتی ایران در شرایطی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید تجاری با آسیا میگردد در کانون توجه این دیدار بود. ولادیمیر لارین کارشناس مسائل بین الملل بیشتر توضیح میدهد.
طرحی که بیش از 20 سال روی کاغذ مانده بود مورد توجه قرار گرفته، اما موانع راه اندازی آن رفع نشده. وعده های اخیر مقامات روس مبنی بر تکمیل راه آهن رشت آستارا برای کمک به ایران عملی نشده و دلیل آن روشن است. تأثیر تحریم ها هم در بیمیلی صاحبان بار به استفاده از مسیر روسیه و ایران، هم در عدم توانایی مالی دو کشور برای سرمایه گذاری و پرداخت به پیمانکاران و هم در مشکلات دستیابی به ماشینالات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی محسوس است. مشکل دیگر مسیرهای رقیب است که در چهار دهه اخیر توسعه یافتند و به دلیل انزوای بین‌المللی ایران این کشور را دور زدند. حتی اگر این طرح تکمیل شود با این مسیرها قابل رقابت نخواهد بود.
مقامات روسیه و ایران تأکید میکنند روابط دو جانبه به سطحی بی سابقه ارتقا یافته و در حال گسترش است. رفت و آمد مسئولین به طور چشمگیر افزایش یافته. به تازگی معاون نخست وزیر روسیه و وزیر خارجه این کشور از تهران دیدار و در مقابل هیئت‌های متعددی از ایران به روسیه سفر کردند. طی هفته جاری چند نماینده مجلس شورای اسلامی برای رایزنی با مقامات پارلمانی روسیه درباره راه‌های توسعه همکاری بین دو کشور به مسکو سفر کردند. همزمان طی سفر دریوش امانی معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مسکو برای نخستین بار طی 3 سال گذشته نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای ایران و روسیه برگزار شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2121-2113 در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
اینکه آقای جوزف بورن بیاد بعد از این همه اخطار و این همه خط نشون کشیدن اروپا و انگلستان و نمیدونم کشورهای اروپایی، بعد از این همه که آقا ایران داره به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنه، چند هفته مونده، 2 هفته مونده، و اینکه اینا میخوان فوراً ایران به پای میز مذاکره برگرده، بعد خودشون میان آقای جوزف بورن رو میفرستن به تهران، یعنی واقعا داره التماس میکنه آقا تو رو خدا بیا. از نقطه ضعف وارد شدید و این خامنه ای همون فرداش ورداشت موشک پرتاب کرد به آسمون و شما جواب این برخورد ضعف خودتون رو فردای همون روز دیدید.
آقای خامنه ای هر اتفاقی که میفته فقط میگی دشمن، به بهانه دشمن 40 سال حکومت میکنی. دشمن اصلی مردم خودت هستی و سپاه پاسدارانت.
صحبت داشتم با آقای خامنه‌ای. من آمر سرباز بازنشسته کشوری هستم. اینا 2 میلیون حقوق دادن. شما تازه چه به 2 میلیون یک ماه زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم باد میدیم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. حالا من صندوق بازنشسته کشوری کارمن 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون من حقوق بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه‌ای برسه، همین فقط میگم برسه.
یکی از مشخصات منحصر به فرد این رئیس جمهور انتصابی دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند و یا اگر هم به فرض قابل اجرا باشد خود او قصد اجرایشان را ندارد. او با این وعده وعیدهای توخالی مردمان را دست انداخته است. مثلا وعده شیر و عسل را می دهد ولی از نان برای خوردن آنها خبری نیست.
مردم ایران به خوبی متوجه شدند که هیچ کدام از این دست اندرکاران فعلی به درد این ملت و به درد این مملکت ایران نمی خورند. حالا اصول طلب باشن، سبز باشن، سرخ باشن، سیاه باشن، چپ باشن، راست باشن، راستگرا باشن، غربگرا باشن، نمیدونم چی گرا باشن، همه اینا جز کلک و خود اندیشی و خودپسندی چیز دیگری نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برکناری های سلسله وار در سازمان های امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همان اندازه که برای نزدیکان به حاکمیت توجیه پذیر و عادی است، برای شهروندان، منتقدان و تحلیلگران حاوی پیام هایی است که با رویدادهای امنیتی اخیر می تواند پیوندی انکار نشدنی داشته باشد. محمد زرقا می گزارش می دهد.
مانند بسیاری از چهره‌های امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی با 2 نام شناخته می‌شود. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شاید از معدود روزنامه‌هایی بود که خبر انتصاب رئیس جدید حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را در صفحه اولش منتشر کرد. مجید خادمی حکمش را از آیت الله خامنه‌ای گرفت تا در سلسله‌ای از تغییر و تحولات در این نهاد نظامی امنیتی جانشین محمد کاظمی شود که به تازگی ریاست سازمان اطلاعات سپاه را عهده‌دار شد تا به 13 سال ریاست حاشیه‌دار حسین طائب پایان دهد. مجید خادمی یا حتی حسینی، نام دیگری که در برخی منابع از او یاد شده، هم اطلاعات سپاه را می‌شناسد و هم حفاظت اطلاعات این نهاد نظامی امنیتی را. مردی که از ریاست حفاظت اطلاعات وزارت دفاع می آید و 3 سال گذشته را جانشین کسی شد که در برخی رسانه ها نوشتند در نزدیکی بندر جاسک پیش از حرکت به سوی بندر عباس روبوده شد و هرگز خبر دیگری از او منتشر نشد جز مراسم تودیش. اصغر میر جعفری. این تغییرات گسترده با رفتن حسین طائب، یکی از چهره های تأثیرگذار در زمان تصدی سازمان بسیج که سرکوب معترضان نتایج انتخابات 88 را بر عهده داشت و بازوی امنیتی مجتبی خامنه ای، فرزند سیاسی اما در سایه رهبر جمهوری اسلامی به شمار می آمد، سر و شکلی به خود گرفت.
به فضل الهی شما عزیزان، جامعه اطلاعاتی سپاه در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و امنیتی و داخلی و کارآمدی و همه حوزه‌هایی که مأموریت اطلاعات سپاه بوده، امروز مورد پناه و استقبال نیروهای انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است.
حسین طائب در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه صحبت می‌کرد. روحانی 59 ساله‌ای که جانشینش محمد کاظمی در صحبت‌هایش در همین مراسم مطالبی را مطرح کرد که می‌توانست گوش و کنایه‌ای به رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه باشد.
ذمه مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدیمونه.
در این اسنا روزنامه آرمان ملی در گوشواره سمت چپش بازنشر پرونده اسفندیار رحیم مشایی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد را در گزارشی از مطهره شفیعی مورد بررسی قرار می‌دهد و آن را به تغییر در مدیریت سازمان اطلاعات سپاه نسبت داده و از آن به عنوان هشداری به جریان موسوم به احمدی نژاد تالی گرفته است. یک سال پیشتر هم علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی تلویحاً شرایط اطلاعاتی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به پرسش گرفته و در این باره هشدار داده بود.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
مسئله‌ای که اکنون با صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی
ایران is behind these attempted terrorist attacks. The intelligence leaves no doubt about it.
و موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در برابر آن
پاسخ اسرائیل در جای خودش داده میشه.
سطح تنش‌ها را بالا برده است. مرگ‌های مشکوک فرماندهان سپاه و افرادی که از آنها به عنوان دانشمندان مرتبط با برنامه‌های دفاعی نظامی و هسته‌ای ایران نام برده شده به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است. همن سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
نفوذ اسرائیل قدمتش حداقل به 10 سال میرسه، یعنی به اوائل دور دوم احمدی نژاد. دوم این که دستگاه‌های جدیدی که تأسیس شده نه تنها کمک نکرده به حفظ امنیت، بلکه از طریق رقابت، موازی‌کاری و خودزنی نیروهای امنیتی شرایط رو برای نفوذ بیشتر کرده.
دامنه تغییر و تحولات رو به همینجا نباید خلاصه کرد. سطح تهدیدها به ظاهر تا حدی نگران کننده بوده که ابراهیم جباری فرمانده یگان حفاظت از جان و خانواده و بیت آیت الله خامنه ای هم پس از 12 سال جای خود را به حسن مشروعی فر می دهد. نکته ای که الک پالاد خبرنگار خاورمیانه تلویزیون اسرائیلی I24 تحت عنوان ناامیدی مقام های ایرانی از عملکرد حسین طائب در حفاظت از جان سران جمهوری اسلامی و همچنین ناموفق بودن در اجرای آنچه و عملیات های برون مرزی اطلاعاتی از جمله در ترکیه مینامد جمع‌بندی می‌کند. این مسئله با صحبت‌های حمید رسایی نماینده پیشین جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی مبنی بر دومین عزل مهم در تاریخ جمهوری اسلامی اهمیت این جابجایی را به رخ می‌کشد. حتی اگر عده‌ای از افراد نزدیک به حاکمیت آن را در چارچوب آنچه گردش نخبگان می‌نامند قرار دهند و مسئله عادی و یا مانند عباس سلیمی نمین روزنامه‌نگار اصولگرا بگویند که حمید رسایی فردی غیر مطلع در عرصه سیاسی است و درک صحیحی از مسائل مورد نظر آنها ندارد، اما تحلیلگران پیام این تغییرات دیرهنگام را جور دیگری تفسیر می‌کنند. همن سیدی در لندن:
اینکه سپاه پاسداران آلوده شده به ویروس جاسوسی اسرائیل تبدیلی ندارن مقامات، ولی براشون مهمه که از کجا احیانا سالمتر یا کمتر آلوده تر فردی رو منتقل کنن. هفته پیش خاطرتون باشه کاظمی کاندید این فرد جا به جا شد از وزارت اطلاعات، امروز خادمی رو میبینیم از وزارت دفاع. پس در واقع جمهوری اسلامی دنبال اینه که کدام نهاد امنیتی کمتر آلوده شده. آیا وزارت اطلاعات کمتر آلوده شده یا وزارت دفاع؟ به نظر من آخرین تصمیمشون این بوده که تصور میکنن وزارت دفاع کمتر از وزارت اطلاعات آلوده شده، به همین دلیل خادمی رو منتقل کردن به وزارت اطلاعات سپاه.
حالا جمهوری اسلامی مانده است دو اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت سپاه که با پیچیدگی هایشان یکی بر دیگری تأثیر گذاشته است و گاهی زمین بازی وزارت اطلاعات را هم اشغال کردند و از قراین پیداست امروز نفوذ پذیرند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به تغییرات گسترده در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز و در روز قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی کشور با اشاره به باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی گفت که سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. در گفتگو با نعمت احمدی حقوقدان ساکن ایران ابتدا از او پرسیدم با توجه به حمایت‌های دائم علی خامنه‌ای از مسئولان رده بالا که در قوه قضاییه پرونده دارند یا پرونده‌ها به نام آنها ختم می‌شود، چقدر این اظهارات علی خامنه‌ای عملی و منطقی است؟
بر پرونده‌هایی که در اذهان عمومی یا در رسانه‌ها هست و در گفتگوی مردم یک طرف، پرونده هایی که در دادگستری مطرح جای دیگه. الان نسبت به خیلی از این مسئولین پرونده‌ای باز نشده متاسفانه. اگر پرونده‌ای باز بشه خب طبیعتاً دادگستری مکلف به رسیدگی میشه. ما چندین نوع پرونده در دادگستری داریم: پرونده های عادی، پرونده های کثیرالشاکی و پرونده های ویژه مفاسد اقتصادی. من هم بر این باورم دادگستری نتونسته پاسخگوی این مطلب باشه که اذهان عمومی رو نسبت به پرونده های کثیرالشاکی، پرونده های مفاسد اقتصادی تأمین کنه نظر مردم رو، و یه سری هم پرونده های اصلا مفتوح نشده، باز نشده. مثلا همین پرونده های قالیباف که شما گفتید، قائم مقام ایشون به حبس محکوم شده اما خود ایشون پرونده‌ای در دادگستری نداره. این گناهی برای دادگستری نیست، گناه اینه که چرا این پرونده باز نشد.
چه دلایلی وجود داره که پرونده هایی به این شکل رو قوه قضاییه به سراغش نمیره و رسیدگی بهش نمیشه، در صورتی که ما میبینیم پرونده های بسیار کوچکتری رو در قوه قضاییه بهش میپردازن و افکار عمومی خواستار این هستش که این گونه مسائل بهش پرداخته بشه؟
ببینید، یکی از مطالبات مردم هم همینه. مطالبات مردم اینه، میدونید دعاوی یا جنبه عمومی دارند، یعنی دادستان باید ورود پیدا کنه، یا جنبه خصوصی دارند که مشتکاهن رو باید شاکی به دادگستری بسا شکایت کنه. اینجاست که یه سری هم پرونده هایی داریم که باید از کانال های مختلف بیاد، مثل تحقیق و تفحص، مثل کمیسیون اصل 90، امثال اینا. اینا غیر فعالن. کمیسیون اصل 90 که ناظر بر عمل کرده همه هر سه قوه و دیگران است، یا مسئله تحقیق و تفحص. خب اینا مواردی است کوتاهی داره صورت میگیره. امیدوارم این سخنرانی آقا امروز باعث بشه که یک تلنگری زده بشه به اون نهادها و مجموعهایی که طراح هم یعنی باید شکوایی ها رو طرح کنند. شاید از اون خوابی که مدت هاست دوچار اون هستن بیدار بشن و این پرونده هایی که ذهن مردم رو مشغول کرده باز بشن. به سخنان آقای اژه‌ای هم باید توجه کرد. آقای اژه‌ای هم حرفای خیلی مهم می زدن. اگر اونا بخواد صورت بگیره، ببینید دادگستری یک مجموعه یک عالم پرسنل داره، مدتی قبل هم اینا اعتصاب کردن، خب مثل بقیه مردمن، حقوق کافی ندارن، دستمزدشون ناکافیه، و اگر قرار باشه بهبودی در وضعیت اینا داده نشه، دادگستری به باور من منفعل خواهد شد. خب فساد هم در دادگستری هست، همینطور آقای اژه‌ای گفتن. خب این فساد برداشته بشه. فساد کی برداشته میشه؟ وقتی منافذ فساد رو که میشناسیم اونا رو ببندن، وقتی که وضعیت رفاه رو برای پرسنل ببرن. دادگستری الان دوچار یک معضلاتی است که فقط پرونده های جاری مطرح نیست. آنچه که دادگستری رو در شرایط بدی قرار داده، مثل بقیه جا عدم تأمین وضع مالی پرسنل، قضات، ضابطین است که بعضا باعث میشه مردم ناراضی باشن از برود به دادگستری و یا اینکه عدم نتیجه‌ای که میگه.
آقای احمدی، در جمهوری اسلامی قوه قضاییه چقدر تونسته مستقل از قوا و نهادهای سیاسی و امنیتی عمل کنه؟
ببینید، من نمیتونم یه قضاوت صریحی بکنم، اما دادگستری نیروهای خاصی، ضابطینی که پرونده تشکیل میدن یا به اصطلاح تحقیقاتشو انجام میدن، در بسیاری موارد در پرونده های خاص این ضابطین متاسفانه سمت و سو دهنده نحوه رسیدگی و نتیجه هن. اگر به نوعی دست ضابطین که عموما مردم میشناسنشون یه مقدار کوتاه بشه، سمت و سو دهنده نباشند، ما قضات مستقل فراوان داریم.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
گروه هکری گنجشک درنده از هک شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان خبر داد و در ویدیوها و تصاویری از عملیات هک از جمله دوربین‌های مداربسته را منتشر کرد. در همین زمینه بیشتر بشنوید از علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال در ترکیه، که از چگونگی این حملات می‌گوید.
در مورد اینکه چرا سامانه‌های ایران و زیرساخت‌های دولتی به خصوص در یک سال اخیر انقدر مورد حمله قرار می‌گیرن، خب مهمترین نکته اینه که نیروی زبده استفاده نمیشه. ما توی هک شهرداری دیدیم که تعداد خیلی زیاد، بیش از 20 تا سرورهای VMware 5.5 بود که این سرورها، این سرویس ها از سال 2018 دیگه پشتیبانی ازشون متوقف شده. یعنی الان 4 سال هست که این سرویس به روز نشده، آپدیتی براش نیومده و همچنان در زیر ساختای حکومتی از این داره استفاده میشه. خب سرویسی که 4 سال هست به روز نشده، آپدیت نشده، قطعا نقص امنیتی، حفره امنیتی بسیار زیادی خواهد داشت. موردهای بعدی که میتونه باشه، قضیه رمز عبور هست. در آخرین موردی که ما دیدیم، در مورد باز همین هک شهرداری، دیدیم که رمز عبور رو به شکل خیلی خیلی غیر حرفه‌ای اینو با هم به اشتراک میذارن، به روی کاغذ نوشته بودن و به آقای زاکانی مثلا توی شهرداری این رمز رو داده بودن. اولا که در یک شرکت، در یک به قول معروف زیرساخت مهم، اصلا رمزی که نباید در اختیار همه باشه، اون مسئول امنیت مربوطه باید رمز رو داشته باشه و همچنین از طریق نرم افزار کد گذاری شده، اینکریپت شده، باید رمزها جا به جاشه، نه که روی یک کاغذ بنویسن. این موردی بود که توی شهرداری خیلی مهم بود و بعید میدونم که توی زیر ساختای مهم دیگه هم همین مشکلات وجود نداشته باشه. مشکل آپدیت نکردن سرویس ها، مشکل استفاده نکردن از نیروهای کارآمد و زبده و همچنین استفاده از ابزارهای قدیمی که حالا یه مقدارش ناشی از تحریم ها هست، به دلیل تحریم نمیتونن به ابزارهای به روز و کارآمد دسترسی داشته باشن، از مهمترین دلایلیه که باعث میشه که اینجوری به صورت سریالی و پشت سر هم این اتفاقات بیفته. و یه نکته خیلی مهم که وجود داره در مورد این اتفاقات اخیر، حکومت ایران بارها ادعا کرده که ما با داخلی کردن اینترنت از طریق یعنی شبکه ملی اطلاعات در مقابل حملات سایبری مقاومتر خواهیم شد، اما داریم میبینیم که همچنان که دارن تلاش میکنن یه اینترنت ملی راه بندازن، به همون میزان حملات داره گسترده تر و قوی تر میشه. پس این به معنی اینه که اینترنت ملی، ایزوله سازی، جدا کردن ارتباطات با دنیا، اینا هیچ کدومش نمیتونه کارآمد باشه و باید در مرحله اول ایمنی خودشونو بار ببرن، از نه اینکه ارتباط با دنیا قطع کنن.
علیرضا منافی نگاهی داشت به هک سیستم‌های مختلف در جمهوری اسلامی.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
طرح و پروژه خانش عنوان یک سلسله برنامه‌های نمایشی است که همچنان از سوی گروه تئاتر سام در لندن به صورت مجازی اجرا می‌شود. سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر که سرپرستی این گروه را در دست دارد، از طریق زوم به پرداختن این موضوع کمک کرده است. نگاهی داشته شهرام میریان به این تئاتر و حرکتی که این گروه انجام داده است.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر بیش از 400 سال پیش برای نخستین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان اجرا شد. در این نمایش هم مانند دیگر آثار شکسپیر، سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری هم مانند جادو و جادوگری نهفته. این نمایش از پرسپرو حاکم میلان میگوید که شیفته پیشگویی و مجذوب خرافات دیگری بوده و به این دلیل تمام امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرد. او سرانجام از سوی همین برادر از حکومت برکنار و همراه با دخترش میراندا در قایقی بی‌بادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون در نهایت به یک جزیره زیبا و دلفریب در منطقه گرمسیری وارد می شوند و ساکنان آن بار دیگر پرسپرو را با همان افکار خرافاتیش به عنوان حاکم این جزیره بر می گذینند. نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر 8 سال پیش به وسیله شیرین نشاط، فیلمساز و عکاس سرشناس، همسرش شجاع آذری و با همکاری کریستو پاستور، طراح معروف رقص در اروپا، با برداشتی تازه و نو بدون کلام و ترکیب آمیزه‌ای از رقص باله، فیلم و موسیقی، اول بار در هلند به صحنه رفت و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. عباس بختیاری، هنرمند موسیقی و بازیگر سینما در فرانسه، هم از آغاز این نمایش تا کنون به عنوان بازیگر اصلی در نقش پرسپرو حاکم میلان ظاهر شده و با ساز تخصصی خود دف نیز ضمن وصل کردن فصل‌های گوناگون نمایش طوفان به یکدیگر، افکت و یا صداهای مختلف این نمایش مانند باد و رعد و برق و امثال آن را مجسم می‌کند. آقای بختیاری تا کنون 29 بار در این اثر نمایشی در اروپا ظاهر شده و در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود در نمایش طوفان بیشتر گفته.
من نقش اول این اثر طوفان ویلیام شکسپیر رو بازی میکنم. نقش من پرسپرو است، پادشاه میلان، که علاوه بر نقش آفرینی، در حقیقت من از تمام قابلیت‌های موسیقیای خودم هم نهایت بهره و استفاده رو میبرم و در اختیار این کار میذارم. من از سازی که استفاده میکنم برای پیوند فصل‌های مختلف این اثر، ساز دف است که در واقع دو دف و همزمان مینوازم و در واقع نقش این ساز کوبه‌ای ریتم نیست گفته بشه روی اون رقص انجام میگیره. من تولید و یا خلق افکت میکنم، صدا میکنم، صداهایی مثل طوفان، امواج دریا، باد، در هم شکستن کشتی و همینطور جنگ، جنگی که بین کانیبال ها هست، شخصیت های این اثر هست، فرارهایی که هست.
آقا آقای عباس بختیاری در ادامه این گفتگو یادآور شده در اجرای هر نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر همواره 30 رقصنده باله شرکت داشته و هر بار هم بنابر گنجایش سالن‌ها بین 2500 تا 3000 نفر از اجرای تازه نمایش طوفان دیدن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما علی خامنه‌ای خواستار برخورد با فضای مجازی شد و گفت اگر قانون ندارید سریعا تهیه کنید. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.